أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر المبين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد مصعب بن بکر صحبت میکردیم. مرحوم آقای خویی سه تا قرینه برای اثبات وثاقت مصعب بن بکر ذکر کردن و سه دلیل ذکر کردن و اینها رو رد کردن. خودشون سه تا دلیل یا مؤید برای وثاقت مصعب بن بکر ذکر میکنن. نکته اولشون میگن نه، از ظاهر انه ثقتون و ذالک لان صفوان قد شهد به ان کتاب مصعب بن بکر مما لا یختلف فیه اصحابنا و قد روا محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه قال دفع الی صفوان کتابا لمصعب بن بکر فقال لی هذا سماعی من مصعب بن بکر و قرأته علی فإذا فیه مصعب بن بکر عن علی بن سعید عن ذراره قال پرانتز صفوان هذا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا الحدیث آدرس داده شده. بعد فرمودن و سند روایت قویون. قوی در اصطلاح آیون یعنی موثق، به اعتبار اینکه حمید بن زیاد و حسن بن محمد بن سماعه واقفی سقه هستند. خب ایشون اینجوری تعبیر میکنه. این استدلال مرحوم آقای خویی خیلی عجیبه. این استدلال اگه کسی خود عبارت کافی رو میدید اصلا هیچ استدلالی نمیکرد. عبارت من کافی رو بخونم و بعد معلوم بشه که این استدلال آقای خویی آیا وجهی از صحت داره یا نه. عبارت همین هست: حمید بن زیاد الحسن بن محمد بن سماعه قال دفع الی صفوان کتابا لمصعب بن بکر فقال لی هذا سماعی من مصعب بن بکر و قرأته علی فإذا فیه مصعب بن بکر عن علی بن سعید عن ذراره قال هذا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا عن ابی عبدالله و عن ابی جعفر علیه السلام انهما سألا عن امرأت ترک زوجها. ایشون معلوم نیست به چه جهت مرجع ضمیر قاله رو به صفوان برگردونده. آزام مالای تفی اختلافون در صحابنا میگه این مطلب، این روایتی که دارم میگم این مضمونش اختلافی نیست که مطلبی هست در مورد نحوه تقسیم ارث و اینها. به نفس صحابنا اختلافی نیست که امام صادق و امام باقر تقسیم ارث اینجوری بیان فرمودن. این من تصور میکنم آقای خویی به کافی مراجعه نکرده. فیش هایی که اینجا تهیه شده بوده این فیش ها رو در اختیار ایشون گذاشتن، فیش ناقص بوده، ادامه عبارت رو نیورده بودن و والا کسی عبارت خود کافی رو ببینه عبارت ابهامی نداره که آقای خویی اینجوری با توجه به شأن آقای خویی خیلی عجلذینه که این عبارت رو اینجوری که هست بفهمن. یه مطلبی این عبارت، اصل این عبارتی که اینا آوردن و همون شاید لجنه هم آورده، لجنه تألیف معجم رجال، به تبع مرحوم وحید بهبهانی در تعلیقه است. تعلیقه اصلا به چیز دیگه اینجا استدلال کرده. تعلیقه میگه همین که صفوان کتاب مصعب بن بکر رو رفته از موسی بن بکر قرائت کرده و به اصطلاح سماع کرده و امثال اینا، خود همین رو میخواد قرینه اعتبار موسی بن بکر بگیره، تا اصلا ادامه‌ش رو نیورده. اون عبارتی که تو چیز تو تعلیقه وحید هست تا همین جا هست، هازا سماعی من موسی بن بکر و قرأته علی فیضا فیه موسی بن بکر علم، حالا فیضا فیه هم داره یا نداره، میگه که چون کتاب موسی بن بکر رو صفوان رفته پیشش درس خونده و قرائت کرده، این نشانگر این هست که صفوان اعتماد داشته که به او قرائت کرده و اینها. تکیه اصلی مرحوم وحید بهبانی به این مطلب هست، اصلا به ویلش و اینا به اونا کار نداره. آقایون احتمالا لجنه ای که تألیف مجمع رجوال میکرده تصور کردن که این کنده به اعتبار ادامه روایت و به اعتبار اینا بوده که مرحوم وحید آورده، ولی این عبارت ابهامی نداره. این زرار شبیه این عبارت رو جاهای دیگه هم مکرر داره، همین عبارت رو من جاهای دیگه که این زرار شبیه این عبارت رو داره رو یادداشت کردم در همین جلد کافی، جلد 7 صفحه 81 رقم 2، اونم اتفاقا تو سندش هم اونم موسی بن بکره. موسی بن بکر عن علی بن سعید قال قلت لزراره ان بکیر بن عین حدثني عن ابي جعفر علیه السلام ان السهام لا تؤول ولا تكون اكثر من سته، فقال هذا ما ليس فيه اختلاف بين اصحابنا عن ابي عبد الله و ابي جعفر علیه السلام. این همین عبارتی که اینجا داریم. یکی دیگه صفحه 104 ذیل فهم بودمونم همین سند موسی بن بکره. ان موسی بن بکر ان علی بن سعید قال قال علی زراره ما تقول فی رجل ترک ابوی و اخوته لامه. خب روایتی هست در مورد میراث. ذیلش هست قال، یعنی قال زراره ظاهرا، هازا لیس فی هازا شک کن انهو کما اقول لک. این تردیدی نیست که مطلب همینجور است که من دارم میگم. نه نه نه، اینا معلوم نیست یه گفتگو باشه اونا، ولی این ممکنه یه گفتگو باشه، ممکنه گفتگوهای مفاد دیگه. نه، لحن چیز اینجوری بوده. زراره میخواد برای اینکه محکم کاری کنه که اینا بحث اختلافی نیست که. حالا یه بار صفحه 109 حدیث 2 104 آه بله بله انا اینا درسته، حدیث 7 ان موسی بن بکر قال قلت لزراره ان بکیرن حدثني ان ابي جعفر عليه السلام ان الاخوه للاب والاخوات للاولهم يزادون وينقصون. بعد میگه که قال فقال زراره و هذا قائم عند اصحابنا لا يختلفون فيه. صفحه 109 حدیث 2 یه روایت مفصلی رو نقل کرده، ان زراره و بکیر و الفضیل و محمد و برید ان عهدهما علیهما السلام قال ان الجد مع الاخوه مع الام يثير مثل واحد من الاخوه ما بلغوا. قال قلت، این قال قلت یعنی قال از زراره ظاهرا. من اینو یه جایی مفصل در مورد جایی که قبلا یک مفصل از چند طریق هست، بعد ادامه روایت که میره از یه طریق هست و اینا، اینا معمولا مال زراره است که این ادامه هاش هست و اینها. موارد مشابه این رو مفصل توی یکی از چیزهای توضیح الاسناد مواردش رو جمع کردم و یه توضیحاتی دارم، حالا اونش خیلی الان مهم نیست. اونی که من که دارم ذیل روایته، قال زراره هازا مما لا یؤخذ علی فی قد سمعته من ابی و منه قبل ذلک ولیس اندنا فی ذالک شک کن ولا اختلاف ولا اختلاف. اینم این عبارت. یه عبارت دیگه هم هست در جلد اینا همه در هم جلد بود در مورد عرف، شبیه این در یک کتاب دیگه هم در جلد 6 صفحه 157 رقم 17 هم باز این اینجوریه که حالا ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه من یه انزراره باید باشه بعدش، من یادداشت نکردم ولی باید کافی جلد 6 صفحه 157 رقم 17 انزراره است که بعدش دیگه انزراره و غیر واحدن ان ابی بصیر و غیر واحدن ظاهرن عطفه به عمر ابن عزینه است، یعنی ابن ابی عمر یکی از عمر ابن عزینه انزراره نقل میکنه، یکی ان غیر واحدن ان ابی بصیر، دو طریق هست. ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا واقع المرأة الثانیه قبل ان یکفر، بحث زهاره، فعلیه کفارتون اخرى، قال لیس فی هازا اختلافون، دارن مراد از قال مرجع ضمیرش زراره است، یعنی قال زراره لیس فی هازا اختلافون، این کافی جلد 6 صفحه 157 رقم 17. اینم یه جایی دیگه باز تو تهذیب جلد 9 رقم صفحه 301 رقم 1077، ان موسی بن بکر الواسطی قال قلت لزراره ان بکیرن حدثنی عن ابی جعفر علیه السلام ان النساء لا ترس، اون که زنها از بسیار زمین ارث نمیبرند و اینا، اون روایت هست. قال زراره هازا لا شک فیه، تهذیب جلد 9 صفحه 301 رقم 1077. خود اون عبارت هم واضحه، یعنی من عرض میکنم آقای خویی علل قاعده باید به فیش هایی که لجنه مجمع رجال تهیه کردن مراجعه کرده باشه، ولی کسی به خود عبارت مراجعه کنه عبارت ابهامی نداره که آقای خویی اینجوری میخوان عبارت رو معنا کنند. خب اینم این مطلب. یه تأیید دیگه، یک مطلب دومی که آقای خویی ذکر میکنن به عنوان تأیید، میگن که جعفر ابن سماعه به روایت موسی بن بکر احتجاج کرده. اون خوبه این استدلال، و یا اکل داره که ان جعفر ابن سماعه قدیه تم دلال روایت موسی بن بکر ان المختلعه یتبع الطلاق مادامت فی العده، و روایتشو آوردن که جعفر ابن سماعه به روایت موسی بن بکر احتجاج کرده به عنوان معید و مؤکد که تعبیر ایشون هست. خب خوبه، اشکال نداره. بعد میگن هازا، این قرینه دوم. قرینه سوم هازا مضافن الی وقوع فی تفسیر علی ابن ابراهیم کما تقدم. خب نه دیگه، بالاخره احتجاج کرده دیگه، میگه جعفر ابن سماعه نه یهدد نه یقول فتوا میداد، استدلالش هم این بود. جعفر ابن سماعه به این مطلب فتوا میداد، استدلالش هم این بود. خب این هم این عبارت. حالا ایشون به تفسیر علی ابن ابراهیم اعتماد کرده. تفسیر علی ابن ابراهیم خب بحثای زیادی در موردش هست، حالا من چند تا از محورهای بحثیش رو اشاره کنم. خب تفسیر علی ابن ابراهیم همچنان که حاج آقا تحقیقش رو فرمودن، این ظاهرن این تفسیر موجود مال علی ابن حاتم غزوینیه، نه تمام تفسیر علی ابن ابراهیم در این منتقل شده و نه تمام این تفسیر علی ابن ابراهیم هست. و مواردی که علی ابن ابراهیم نقل از علی ابن ابراهیم نقل شده که به خصوص در اوائل تفسیر حجم اصلی تفسیر رو منقولات از علی ابن ابراهیم تشکیل میده و کم کم منقولات از غیر علی ابن ابراهیم هم زیاد میشه، به طوری که در اواخر کتاب نصف نصف، یعنی نصفش مال علی ابن ابراهیم نصفش مال غیر علی ابن ابراهیم، این حالت تفسیر علی ابن ابراهیم به این شکله. حالا اینکه یکی از محورهای بحث این است که چجوری میتوانیم این دوتا موارد رو از هم تفکیک کنیم. یک نکته دیگر این که اون عبارت مقدمه که بهش استدلال شده بر این که همه مشایخ علی ابن مشایخی که در این کتاب واقع هستند اون عبارت، اون مقدمه و اون عبارت از علی ابن ابراهیم هست یا از علی ابن حاتم قزوینی هست؟ یعنی علی ابن حاتم قزوینی که این کتاب رو داره میگه، این رو از علی ابن ابراهیم نقل کرده یا عبارت مال خودشه؟ نتیجه این بحث این میشه که اگر از علی ابن ابراهیم باشه، تنها مواردی، اگر حالا اون استدلال تمام باشه که اون از اون عبارت ما استدلال بفهمیم که کسانی که در این تفسیر موجود هستن همشون ثقات هستن، تنها مواردی که مال علی ابن ابراهیم هست در دایره این توثیق استفاده میشن. مثلا بحثو باید در اون محور ادامه داد. اگه کسی هم میخواد بگه که تفسیر اون عبارت آیا همه موارد رو شامل میشه یا شامل نمیشه، باید پژوهش رو تو اون قسمت بکنه. ببینید مرحوم آقای خویی شبیه تفسیر علی ابن ابراهیم در مورد کامل الزیارات هم سابقا عقیده داشتن، ولی بعدن از اون مبنا برگشتن. ایشون حرفشون این هست که ولو خود اون عبارت ظهور بدوی داره در اینکه همه افرادی رو که در کتاب کامل الزیارات واقع هستند میخواد توثیق کنه، ولی با توجه به اینکه در خود کتاب کامل الزیارات موارد زیاد مجاهیل وجود دارن، مضعفین وجود دارن، که نمیشه اینها رو گفتش که علی ابن ابراهیم صاحب کامل الزیارات همه این افراد رو ثقه میدونه، این رو قرینه قرار میدن برای این که مرادش از اون عبارت مقدمه مشایخ مستقیمه. ممکنه شخص شبیه همین کلام رو تو تفسیر علی ابن ابراهیم هم بخواد پیاده کنه. خب این مبتنی بر این اگه بخواد پیاده کنه در چه دایره‌ای ما تحقیق بکنیم که آیا مورد نقضی از وساقت وجود داره که ما مطمئن باشیم که علی ابن ابراهیم این موارد رو ثقه نمیدونه؟ اگر مال علی ابن ابراهیم باشه، فقط اون محدوده‌ای که مال علی ابن ابراهیم هست رو باید بررسی کنیم، ولی اگر مال علی ابن حاتم قزوینی باشه، کل کتاب رو باید بررسی کنیم، چون به هر حال کل کتاب چه اونایی هم که از علی ابن ابراهیم نقل شده چه اونایی که از افراد دیگه، تألیف علی ابن حاتم قزوینیه. پس علی ابن حاتم قزوینی میخواد بگه همه کسانی که تو این کتاب هستند ثقات هستند. اگر ما دیدیم که کل این مجموعه‌ای که در تفسیر علی ابن تفسیر قم به نام تفسیر قمی معروف شده، در این تفسیر موجود هست افراد زیادی هستند که نمیشه اونها رو توثیق کرد، طبیعتاً باید بگیم عبارت یه معنای دیگه داره، مثلا مشایخ مستقیم رو مثلا میخواد بگه، یا به هر حال اون تفسیر موسعی که کل کتاب رو بخواد توثیق کنه رو در بر نمیتونه بگیره. بنابراین این خیلی مهمه که اون عبارت مقدمه برای چه کسی باشه، اون در این تحقیق این مسئله، اصلا تحقیق اون بحث رجالی یه مقداری وابسته به این مطلب هم هست.
یه مقداری از کتاب یقینی باشه که برای علی ابن ابراهیم هست، این مقداری
بله فه مسلم. حالا یه سری محورهای دیگه این بحثایی هست که چون به بحث ما مربوط نیست من وارد اون بحثاش نمیشم. میزان اعتبار قسمت‌های منقول از علی ابن ابراهیم چقدر، میزان اعتبار مقدارهای مواردی که از غیر علی ابن ابراهیم نقل شده چقدر و امثال اینا، محورهای دیگه ای هست که برا کار نده. یه نکته دیگه اینجا در مورد این بحث مقدمه هست، اون اینه که در مورد علی ابن ابراهیم، در مورد علی ابن حاتم قزوینی تو شرح حالش گفتن یروی عن الضعفا، یه همچی تعبیری تو شرح حال علی ابن حاتم قزوینی دارن. خب همین تعبیر یروی عن الضعفا ممکنه اعتبار شهادت علی ابن حاتم قزوینی رو زیر سوال ببره. تعبیر یرویان ضعفا چند گونه تفسیر داره. یک تفسیرش این هست که این آقا با وجودی که علم داره که راوی ضعیفه، از راوی ضعیف روایت میکنه، یرویان ضعفا معل علم به کونهی ضعیفن، به خاطر اینکه اصلا اصحاب الجمعن به تعبیر شیخ طوسی، از کسانی هستند یا به تعبیر ما جامع نگارند نه صحیح نگار. یعنی غرضش تدوین روایت هایی که قابل اعتماد هست ولو فی الجمله ولو به زمین روایت های دیگه نیست، غرضش اینه که همه روایت ها رو ولو روایتی که یقینم داره که باطله میخواد همه روایت ها رو جمع کنه. این یک احتمال در بود یرویان ضعفا هست. احتمال دیگه یرویان ضعفا این هست که خوشباوره، افراد زیادی رو که واقعا ضعیفه ضعیف نمیدونه، به خاطر همین ازشون روایت میکنه. یرویان ضعفا یعنی اون کسایی که واقعا ضعیفن ولی این آقا اونها رو ضعیف نمیدانه، از باب خوشباوری. یعنی شاید این تعبیری که در مورد سهل ابن زیاد فضل ابن شازان تعبیر میکنه که کان احمق، اشاره به همین باشه. تو شرحال صالح ابن ابلخیر در رجال کشی هست میگه که فضل ابن شازان صالح ابن ابلخیر رو کان یرتذیه ولی سهل ابن زیاد رو لا یرتذیه و یقول انه احمق. این انه احمق شاید اشاره به این باشه آدم ساده لوحیه. افراد خیلی زود با الان آدم میبینه، افراد دیگه بعضیا خیلی ساده یه چیزایی رو باور میکنن، یه چیزایی رو باور میکنن که دیگه حالا خدا میدونه. این یک نوع ساده لوحی هست، یعنی خیلی زود به افراد ایمان میارن، اعتقاد پیدا میکنن در امثال اینها. حالا به تناسب میگم بعضی مراحل ایمان و اعتقاد پیدا کردن خب ممکن آدم ساده هم نباشه ولی بازم گول بخوره. بذاری قصه از خودم براتون تعریف بکنم. یه بنده خدایی بود یه اون سالی که در زلزله رودبار اومد، شاید خیلی از شما متولدم نشده باشید. اون سال یه بنده خدایی آمد نزدیک منزل حاج آقا، قیافه سرخ خیلی خاصی داشت، گفتش که من زیر زلزله موندم و اینها و خلاصه شما اگر به ما کمکی کنید و چی کنید، من اونجا برنج دادم بر شما برنج میفرستم و اینها. و من قیافه ظاهریش خب این بود که این باید مثلا گرفتار باشه و اینها. خب ما 5000 تومان بهش دادیم و واقعا 5000 تومان پول بود. بعد اینو قرار شد اینو 5000 تومان رو بر ما برنج بفرسته. البته اولا تو فکر این نبودم که حتما بفرسته یا نفرسته، خیلی چیزش نبودم که فرستاد نفرستاد مهم نه. خب این گذشت و هفته اما گذشت و هیچ خبری هم از برنج و مرنج اینجا نشد. و یه روز همین بنده خدا رو دوباره دیدم باز داره چیز میکنه و گفتش که باز ابراز نیاز کرد و اینها، گفتش که من پسرم بیمارستان بود و خاطر زلزله و اینها اینجا بستری بود و دیروز از دنیا رفته و دفنش کردیم و امثال اینا، اینا مدارک پزشکی پسرم است و اینها. ما خب اونجا چون بهش پول داده بودیم گفتم که بذار اینا چیز کنم، بذار ببینم چه شکلی است. یه تاکسی تلفنی گرفتم گفتم با هم بریم بیمارستان، از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این قبرستون به اون قبرستون، به دکترا مدارک نشون میدادیم میگفتن درست میگه یه همچه مریضی هست و این چی و اینها. و ولی تو هر پرونده پسرش وجود نداشت. از این رفتیم، من برای بار اول باش رفتم بهش معصومه، دو ساعت و نیم من تاکسی تلفنی گرفته بودم با این رفتم اون رو آخرش هم نفهمیدم راست میگه دروغ میگه آخرش هم نفهمیدم بالاخره یه پول دیگه هم بهش دادم و رفتنش کردم. حالا بعد از دو سه سال دیگه تو مرسه سلماسی دیدم مشغول گداییه. اونجا بود دیگه فهمیدم که چه آدم لرنگی بوده. میگم من سادگی نکردم، دو ساعت نیم با این چیز کردم این ور ور رفتم آخرش نفهمیدم راست می... یعنی برداشتم این شد که این چیزش به هم خورده، حرفاش نامیزون شده، والا یه گرفتاری به چیزش اومده و دلدله باعث شده که تو حرفاش با هم دیگه جور در نمی اومد، ولی بعضی حرفاش درست بود بعضی حرفاش غلط بود. حالا میخوام بگم که اینجور بعضی افراد هستن که نه خیلی راحت هم اول کار گول میخورن، دیگه نیازی نداره دو ساعت نیم معطلشون کنن برای فرید دادنشون. اون دیگه خیلی چیز از من طرف زرنگ باشه که اینجوری افراد رو سرکار بذاره. یادم پس اون موقع مهمونم بودیم منزل پدر خانممون، به خانمم گفتم شما برید اونجا من باید تایتو این قضیه رو در بیارم. ساعت دو ساعت نیم بعد رفتم اونجا. تو قصه ای بود اون روز بعد بماند. حالا قرارم اینه که یک نوع دیگهش این هست که طرف ساده لوه هست، بنابراین زود باور میکنه. اگر این شکلی باشه اینم یه قسم. قسم سومی که نه ساده لوه هم نیست، مبنای حدیثیش این هست که قول امامی که به اصطلاح ضعفش ثابت نشده باشه رو معتبر میدانه. یکی از تفاسیر اصالت العداله ای که آقای خویی اصالت العداله که تعبیر میکنن، دو تا تفسیر تو کلامشون هست. اون اینه که یک تعبیر این هست که اشخاصی رو که امامی هایی که لم یثبت ضعف رو ثقه میداند راوی، یه جوره دیگه این هست که نه، مبناش این هست که امامی هایی که لم یثبت ضعفه رو روایتش حجت میداند، در حجیت روایت احراز وثاقت رو شرط نمیدانه، احراز فسق رو مانع میدونه، و اگر فسقش ثابت نشده باشه در مورد امامی ها خبر رو حجت میدانه. این سه یا چهار تفسیر یعنی یرویان ضعفا میتونه مبنا داشته باشه. یکی این که خلاصه با علم به ضعف روایت میکند چون جامعه نگار است، یکی این که ساده لو هست، و یکی مبنای سوم که خودش باز دو مبنا داره، اصالت العدالهیه. حالا اصالت العداله یا به این معنا که اصل رو وثاقت راوی میداند مالم یثبت ضعف راوی، یا نه وثاقت رو در حجیت روایت معتبر نمی داند، ضعف رو مانع می داند، فسخ رو مانع می داند، و مالم یثبت فسخ الراوی روایت رو حجت می داند. این چهار تا معنایی که بر یرویان ضعفا هست اثرش در حجیت توثیقات شخص ظاهر می شه. اگه شخصی جامعه نگار باشه توثیق بکنه توثیقش معتبره، بله روایت اگر نقل بکنه از روایتش ما نمیفهمیم، نمیتوانیم بفهمیم که اون راوی رو روایتش اماره بر وثاقت مرویان عن نیست، اکثار روایتش هم حتی دلیل بر روایت چیز مرویان عن نیست، در ولی توثیقاتش سر جای خودش باقیه. خب توثیق فریه کرده. این اگر ساده لوح باشه توثیق هم بکنه دیگه به درد نمیخوره، چون فرض میگه غیر متعارفه، کسی هست که همینجوری باور میکنه زود خوش باوره، این توثیقش هم به درد نمیخوره. اگر اصالت العداله ای باشه به این معنا که اصل رو وثاقت راوی میداند، اصل رو اینجا باز توثیقش به درد نمیخوره، چون ممکنه این توصیقی که کرده بر پایه اصالت العداله باشه که ما قبول نداریم، مگر اینکه ثابت بشه که توصیقاتش بر پای اصالت عدالت نیست. که خب اون اثباتش دیگه خیلی دشوار هست، کسی که اصالت عدالت به این معنا که ثقه میداند، خب علی القاعده باید بتونه اخبار به وثاقت هم بده، فقط در مقام عمل نیست. اما مبنای چهارم، جایی که نه ثقه طرف رو نمیدانه بلکه عمل میکنه به روایتش، حجت میدانه، این مبنای چهارم هم توثیقاتش معتبره، چون فرض اینه که توثیق نمیکنه راوی رو بر اساس اصالت العدالت، عمل میکنه. ولی اگر یه جایی توثیق کرد، چون مبناش اصالت العداله ای که منجر به توثیق باشه نیست، اون طبیعتاً توثیقاتش معتبره. خب حالا اینا رو چجوری میشه تشخیص داد در مورد کسایی که گربیان ضعفا تعبیر کردن که کدوم یک از این تعابیر هست؟ در مورد بعضی از این اشخاص، مثلا در مورد مرحوم کشی، این تقریبا روشن هست که اون قسم اوله، چون موارد زیادی تصریح میکنه که این راوی به درد نمیخوره. نصر به صباح رو مکرر میگه قالی است و روایتش قابل اعتماد نیست و امثال اینها، با اینها مکرر هم ازش روایت کرده. این از تعبیراتی که کشی داره، این پیداست که یربیان ضعفا که هست به اعتبار این هست که جامع نگاره، بخواسته همه اطلاعاتی که در مورد مدح و ذم راوی ها هست در یه جا جمع کنه امثال اینها. خب بنابراین این چون جامع نگاره، توثیقات کشی مشکل ایجاد نمیشه، ولو یربیان ضعفا هست. ولی بله، چون از خود اون رو داره منتقل میکنه دیگه. نه خلاصه نه جامعه نگار در مورد چیز جامعه نگاره، در مورد این رجال کشی جامعه نگاره، یعنی میخواد اون رجال کشی رو که شیخ طوسی خلاصش رو آورده. من برداشتم از این خلاصه اینه که شیخ طوسی از اصل رجال کشی یه سری اطلاعاتش رو تو رجال منعکس کرده، یه سری اطلاعاتش رو تو فهرست منعکس کرده، اطلاعات ارزشمند دیگه‌ای که وجود داشته که جنبه اطلاعاتی داشته، اونها رو تو این چیز خاصه منتقل کنه. یعنی تمام اطلاعاتی که میتواند، چون اطلاعات سلسله سند و امثال اینا هست دیگه، اشخاص میتونن با سلسله سند و امثال اینها هم بررسی کنن و چیز. و مرحوم شیخ هم به یه معنا هم جامعه نگار اصلا، پس اون خود تهذیب شیخ طوسی بنابر این نیست که فقط روایت های صحیحه رو بیاره، البته بررسی میکنه این روایت های غیر صحیحه رو جزء معارضات و امثال اینا، ولی سبکش سبک این نیست که فقط روایت های صحیحه رو بخواد بیاره. خوب عرض کنم خدمت وجود شما، حالا در علی ابن حاتم قزوینی، این چون ما یه مقداری نیازمند دقت هست، من هنوز نمیدونم در موردش که گفتن یربیان ضعفا کدوم یک از این معانی هست، یه مقداری توثیقات علی ابن حاتم قزوینی که توثیق کرده خود اون چیزش زیر سوال میره، به دلیلی که احتمال داره که یا به جهت ساده لوحیش باشه که اون رو نقل میکنه، یا به جهت اعتماد به اصالت العداله باشه که اون این نکته یه مقداری نیاز داره به یه بررسی دیگه. اینه که من تو مقاله‌ای که تفسیر علی ابن ابراهیم نوشتم که سالها قبل تو دانشنامه جهان اسلام چاپ شده، در همین حد نوشتم با توجه به این که علی ابن حاتم قزوینی در موردش یربیان ضعفا گفته شده است، در اعتبار وثاقت‌های اون چون تأمل است، همین به قندره یه خطی اونجا این آوردم که توضیحش همین توضیحی بود که الان خواستم خدمت شما عرض کنم. خب علی اگه تقدیر تشخیص این که این روایت ها مال علی ابن ابراهیم هست یا مال علی ابن حاتم قزوینی هست که از غیر طریق علی ابن ابراهیم داره نقل میکنه، این خیلی مهمه، هم در بررسی خود بحث رجالی که عرض کردم مهم هست که ما بخوایم بررسی کنیم واقعا اون عبارت مقدمه آیا قابل اعتماد هست، یعنی ظهورش به چه شکلی هست. اگر مثلا فرض کنید ما دیدیم که مواردی که تو از علی ابن ابراهیم نقل کرده اون موارد هیچ مشکلی نداره، همش مثلا ثقات هستن، ولی مواردی که از غیر علی ابن ابراهیم نقل کرده مشکل داره. ممکنه همین قرینه باشه برای اینکه بگه مقدمه مال علی ابن ابراهیم، حتی این شکلی بحث رو دنبال کنیم، بگیم ظاهر اون مقدمه این هست که همه افراد رو توصیق داره میکنه، این ظاهر در مورد علی ابن ابراهیم اگر باشه میشه پذیرفت، ولی در مورد کل روایت های تفسیر علی ابن ابراهیم نمیشه پذیرفت. بنابراین خودش قرینه باشه برای تشخیص این که مراد از علی ابن اون مقدمه نویس کیه. اینی که خیلی مهمه تفکیک کردن مواردی که مال علی ابن ابراهیم هست از مواردی که مال علی ابن ابراهیم نیست. بله فهم.
اصل این که این تفسیر علی ابن حاتم قدیمی نوشته
حالا اینا رو من فدیات به عنوان مقدمه من اینجا که نخواستم اونو بحث کنم، اگر چیزی که به عنوان اصل موضوع میپذیریم تو بحث نباید دنبال کنیم. بله بخواهم. نه، چون منبع اصلی کتاب اونه، یعنی به خصوص در قسمت اولیه نه نه میگه که من در واقع همچنان که روایت های علی ابن ابراهیم رو منتقل کرده مقدمه اون رو هم خواسته منتقل کنه. نه ممکنه مرادش این باشه، به خصوص تو بعضی از نسخش اولش قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم هم داره، حالا اون بحثایی داره، من حالا نمیخوام وارد بحثای چیز بشم. تو بعضی از نسخ ابتدای مقدمه قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم داره، اگر اون معتبر باشه که اصلا روشنه که این میخواد بگه مقدمه مال علی ابن ابراهیمه، ولی خب یه بحثای نسخ شناسی هم اونجا داره. من حالا اینا رو وارد تمام ریزکاریای بحث نمیخوام بشم، اینا هر کدومشون ریزکاری هایی داره که باید خودش مفصل بهش پرداخته بشه. قرارم این نکته است که تشخیص مواردی که از علی ابن ابراهیم هست از مواردی که از غیر علی ابن ابراهیم هست خیلی مهمه، به خصوص با توجه به هر حال بین علی ابن حاتم قزوینی و علی ابن ابراهیم تفاوت هست، که در مورد علی ابن حاتم قزوینی گفتن یروی عن الضعفا، یعنی به هر حال شخصی هست که آسانگیر بوده، هر جور میخواییم معنا کنیم این عبارت رو، و خود همین میزان اعتمادی که ما میتوانیم به منقولات علی ابن حاتم بکنیم به اندازه میزان اعتمادی که بر منقولات علی ابن ابراهیم میتوانیم بکنیم نیست دیگه، اینا رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. حالا چجوری میشه اینا رو از هم تفکیک کرد؟ یه مقدارش بعضی چی داشت از جهت طبقه راویان و سلسله اسناد راویان، خب واضحه که میشه از هم جدا. یکی از راه ها بحث طبقات و امثال این هاست که مهمترین شاید راه برای تشخیص این هست. که نکته دیگر این هست که تقریبا در تمام مواردی که ایشون از علی ابن ابراهیم نقل میکنه یا صراحتن یا با ضمیر اسم علی ابن ابراهیم آورده، اگه کسی دقت کنه تو تفسیر علی ابن ابراهیم اون ضمیرهایی که وجود داره یا اسم ظاهرهایی که وجود داره اون اسم ظاهرها خودش تقریبا مشخص میکنه، شاید تک و توک مواردی باشه که از این طریق نشه تشخیص داد. شما تفسیر علی ابن ابراهیم رو باز کنید نگاه کنید، هر جایی که میخواد از تفسیر علی ابن ابراهیم میره جای دیگه، دوباره که میخواد برگرده یا به اسم ظاهر یا با ضمیر نام علی ابن ابراهیم رو تکرار میکنه، و این اگر کسی دقت کنه میبینه که خروجش از موارد، یعنی باز هم محور همون علی ابن ابراهیمه، ولی جای دیگه که میره دوباره برمیگرده به نقلیاتی که میخواد از علی ابن ابراهیم نقل کنه. خب اینم نکته دوم که حالا اینا کسی مراجعه کنه میتونه اینها رو به دست بیاره. نکته سومی که من حالا این نکته رو میخوام، الان وقت فرصت نیست، فقط من اشاره کنم، فردا این رو بهش خواهم پرداخت، اون اینه که تعبیراتی که روایت ها با اونها آغاز میشه، این که با چه تعبیر شروع کرده. چهار تا تعبیر اینجا، من چهار تا تعبیر رو یادداشت کردم، البته جستجو نکردم ببینم غیر از این چهار تا تعبیر دیگه ای هم هست یا نیست. یکی اخبرنا، اخبرنی، حدثنا، حدثنی. این تعبیرات آیا اینها دخالت داره در این بحث یا دخالت نداره؟ این چیزی هست که میخوام فردا انشاءالله در موردش توضیح بدم. این تعبیرات مال کیه و مفاد این اخبرنا، اخبرنی، حدثنا، حدثنی چیه؟ و در این تفکیک بین موارد علی ابن ابراهیم و موارد غیر علی ابن ابراهیم این تعبیرات چه نقشی داره؟ این انشاءالله فردا توضیح میدهم. صلی الله علیه و آله و سلم.